خوشا به آبان آسمان آبیت، خوشا به آبان آسمان آبیت، به کوههای سربلند، به درهای سایه دار، به کوههای سربلند، به درهای سایه دار، زن پیر پایدار، زن پیر پایدار. هوای توست در سرم، هوای توست در سرم، اگر چه این سمند آن به سوی دیگر شتاب میکنم، دلم هوای آسان.
اما بریم سراغ آیتم جدید این هفتمون. بفرمایید لبخند. سلام رضا جان، صبحت بخیر، روزت خوش، چه خبر؟
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. خوشحالم که با همین توفیق دادم در خدمت شما و شنوندگان دوست داشتنیتون هستم.
باعث افتخار هست در خدمتتون هستیم. چه خبر قربان؟
عرض کنم که خبر که زیاده، ماشاءالله کشورمون یکی از کشورهای خبرخیزه. من یه اطلاعی پیدا کردم، گفته بودن مثل اینکه توی خیلی از استان‌ها توی فصل گرما میخوان ساعت اداری رو تغییر بدن برای کاهش مصرف برق، یعنی یک ساعت
زودتر. اتفاقا جز اخبار ماست، امروز میخوایم راجع به این موضوع هم صحبت کنیم، پس شما اول مقدمه‌شو بفرمایید تا برسیم به اصل خبر.
من کار خودم رو میکنم، شما بعدا اصلاحش کنید، هرچی من گفتم یه ماله بکشید آقا طوری هست کنن که میگن که میخوان یک ساعت زودتر کارمندو برن سر کار و یک ساعت هم از اون وقت زودتر تعطیل بشن. دلیلش هم گفتن که خب به خاطر گرمای هوا کاهش مصرف برق. من خیلی خوشحالم از این تصمیم واقعا. دست مسئولین عزیز درد نکنه بابت این افتکار. شما نگاه کنید، معمولا ساعت اداری کی شروع میشه؟ میگه مثلا 9:30 شروع میشه، یعنی تا کارمندای عزیز بشینند و صبحونه رو بخورند، روزنامه رو بخونند و یه دورم نمیدونم تلگرام رو با اینترنت اداره چک کنم، یا مثلا 9:30 میشه. خب بعد شما تصور کنید مثلا روز عادیش اگر 8 شروع میشد اداره، حالا میشد 9، یک ساعت بود. حالا اگر 7 شروع بشه، 2 ساعت از این وقت از کار اداری کم میشه. از اون ورم مثلا 4 بود دیگه تعطیلی. حالا اگر بشه 3 دیگه، از همون 12 بعد نهار و نماز که تعطیل میکنن 3 ساعت هم اون ور کم میشه، کلا 5 ساعت از وقت اداری کم میشه.
خیلی به نفع سوخته که بیشتر به نفع مصرف انرژی و سوخت و این صحبت ها.
نه حالا عرض میکنم ممکنه مثلا مصرف برق کم، مثلا یه کم کم بشه، ولی خیلی چیزهای دیگه بیشتر کم میشه. چی مثلا؟ تو نگاه کن مردم وقتی میرن توی ادارات به عنوان ارباب رجوع اعصابشون خورد میشه. خب اگر 5 ساعت کمتر با کارمند و سر و کله بذارن، 5 ساعت کمتر اعصاب مردم خورد میشه. از اینجا 5 ساعت کمتر مشاهده چاپلوسی و زیرآبزنی هست. خب این دوتا از ایله اخلاقی به نسبت یه طرف موقع نمیدونم سخونه خوردن اینا کمتر فرصت پیدا میکنه به این رذایل اخلاقی بپردازه. خب 5 ساعت کمتر رشوه دریافت میشه در خیلی از ادارات، پول چایی یا پول شیرینی یا زیرمیز یا اینها. به نظر من واقعا این طرح خیلی خوبی هست. من توصیه میکنم اگر ممکنه حتی ساعت اداری رو کمتر هم بکنن، حتی بعضی از ادارات رو دور کاری کنه، اصلا میگن شما بشین تو خونت نیا، حقوقت ماه به ماه میریزیم به حساب. این از این. یه خبر دیگه من میخوندم که علارغم این که الان ما توی بحث کاغذ خب به مشکل برخوردیم به خاطر رفت حالا تحریم ها و اینها، و خب قیمت کاغذ خیلی رفته بالا، خیلی از ناشرها برای چاپ کتاب و مشکل مواجه شدن و خب باید چند برابر الان تا 5 برابر بعضی ها باید کاغذ رو بخرن. یه خبری میخوندم که بحث واردات حالا کاغذ برای سیگار و سایر حالا موارد اینها رو با عرض دولتی یا عرض رایگان مثلا تا چند یه رقم خیلی بالایی بود، اینها رو کمک کردن و پول دادن که اینا بتونن کاغذ با $4200 وارد کنن برای سیگار. خب خیلی از صداشون در اومده بود که آقا حالا ما نمیتونیم چیز تولید کنیم، کتاب منتشر کنیم، شما دارید پول کاغذ سیگار رو میدید. این در وهله اول شاید خیلی تلخ به نظر برسه و ناراحت کننده باشه، ولی به نظر من واقعا مسئولین ما که من از همین جا تشکر میکنم مجددان از همشون، واقعا فکر کردن، واقعا برنامه ریزی کردن، سرسری نگرفتن که مثلا این قانون رو تصویب کنن، این حمایت رو از
وارد همین جوری به وجود نیومده.
بله، حالا دلایلش هم من عرض میکنم برای شما. عرض کنم که ببینید اصلا مزایای سیگار چیه. یه وقتی ما باید ببینیم یه نوع نگاه متفاوتی داشته باشیم. مزایای سیگار چی میتونه باشه؟ شما نگاه کنید، بعضی از اوقات هست ماها وقتی یه چیزی در دسترسمون نیست، خب رو میاریم به موارد دیگه. شما الان خیلی از افراد اگر سیگار نباشه میرن چیز دیگه میکشن، خب چه بهتر که سیگار رو بکشن. چرا؟ یعنی حتی اون موارد دیگه ممکنه گرون‌تر باشه، ولی وقتی نباشه رو میارن بهش. بارها شده خود شما یا من یا خیلی از هموطنان عزیز، مثلا یه جایی بودیم نمایشگاه کتاب بودیم، یه آب معدنی که مثلا 1000 تومان رو طرف 3000 تومان میفروشه، درسته؟ ما تشنمونه دیگه، دیگه مجبوریم بخریم. بچه میگه بابا آب میخوام. الان یکی سیگاریه مثلا معتاد به سیگار، سیگار نباشه بعد داره یه چیز دیگه بکشه، خب خیلی بد میشه. بعدم بعد بیا حالا اومدیم مثلا ما بزنیم ابروشو درست کنیم چششم کور کردیم، بنظرم همون سیگار. پس ببینیم وجود
یعنی همون کاغذ کتابو قطع کنن بهتر هست.
بله، اصلا همون کتاب رو لوله کنم سیگار کنم به نظر من. کتاب که نمیخونیم که، ماشاءالله هم همون عالم دهریم و سرانه مطالعه هم که سخت چسبیده به سخت خودی که ما در سرانه مطالعه رو صادر میکنیم، یعنی جزء صادرات غیر نفت میمونه الان برای این سال. یکی دیگه از بحث اینه که بعضی از شرکت ها، ادارات، جاها، من دیدم که مثلا کارمندا یا مثلا یه کارمند رئیس دو به دو سه نفری با هم میرن سیگار میکشن بیرون، یه تنفسی میکنن و خیلی از کارهای اداری توی همون فرصت سیگار کشیدن این کارمندا با رئیسشون و اینها صورت میگیره، یعنی لابی ها، نمیدونم کار راه بندازی ها. چون فکر کن این وقتی مفیدی رو هم که ما از 8 ساعت اداری مثلا یه ربعش دوبار در روز میرن سیگار میکشن، یه رب کار مفید رو هم ما از ادارات بگیریم، دیگه چی میمونه براشون؟ پس لازمه که حتما سیگار در دسترس باشه. نمیتونیم که بگیم مثلا خیلی زشته مثلا رئیس بره با کارمند به جز سیگار برن بیرون دست بکنن تو جیبشون مثلا آدامس بجرن، صورت قشنگی نده. یکی دیگه اینه که اصلا اشتغال زایی که حالا مثلا میگین کارخانه های سیگار بیکار میشن، کارمند و کارگر و اینهاش اون به کنار، خب یه عده دیگری بیکار میشن اگر سیگار نباشه، اونم کسایی که در مورد نکشیدن سیگار تبلیغ میکنن، یعنی مثلا یه بخش اعظمی از وزارت بهداشت و امثال هم اصلا نونشون از این میخورن که مردم سیگار نکشن،
همایش و سمپوزیوم و کنفرانس و
باریکلا. ببینید اصلا من دیگه احتیاج به توضیح نداره، خود شما دیگه اینها رو میدونید. من بعض وقت اصلا فکر میکردم جناب هاشمی که تو جامعه ما نونه یه عده ای از همین چیزها به وجود میاد، یعنی اگر از فرد یه عده همه مردم بیان بگن آقا ما دیگه خودمون سیگار نمیکشیم، اون مثلا بخشی که تو وزارت بهداشت از سال هاش داره کار میکنه که مردم سیگار نکشن و ما نمیدونیم پس که میخواد نتیجه بده، اونا میخوان نونشون از کجا در بیارن؟ بیکار میشن دیگه، همونا میرن سیگار میکشن، همونا قصه میخورن افسرده میشن. من بارها به این فکر کردم که مثلا سال به سال که بودجه کشور مثلا اعلام میشه، توی بخش بودجه پلیس راهنمای رانندگی، یه بخش اعظمی از بودجه پلیس متکی هست به جرائم رانندگی، یعنی درآمد حاصل از جرائم رانندگی. من به این فکر میکردم که آخر من شهروند باید خلاف بکنم یا نکنم، یعنی یه وقت من بعض وقت از نگرانی این که نکنم آقا من خلاف نکنم مثلا بودجه پلیس کم بشه، پلیسا بیکار بشن، شبها که ما میخوابیم اینا بیدارند و مالش کارند و اینها، اینا پولشون رو پس از کجا در بیاد؟ پس خوبه که سیگار باشه که یه عده بتونن از تبلیغ این که آقا سیگار نکشین پول در بیارن، سر کار باشن. یه بحث دیگه هم اینه که ببینید ما یه مثال معروفی که جمله معروف هست حالا توی منابع دینیمون هم هست، میگه انسان حریصه بر چیزی که اون رو ازش منع میکنه.
بله
بله، ما وقتی بهمون میگن فلان کار رو نکنه اتفاقا دوست داریم بریم اون کارو بکنیم. حالا اومدیم ما به مردم بگن که آقا سیگار ممنوع، سیگار دیگه نیست، همه میگن ای چی بود سیگار، ما هم بریم سیگار بکشیم. خیلی از موارد هست، من نگاه کردم الان اصلا روشن شد برام که چرا با بعضی از جرائم برخورد قانونی جدی اصولی توی جامعه ما نمیشه، متوجه؟ چرا؟ چون اگر آدم ها رو منع کنن از اون کار همه میگن که ما حریص شدیم بریم اون کار رو بکنیم. چرا مثلا ما برخورد جدی با مفسدین اقتصادی نمیشه تو مملکتمون؟ چرا اینها یه بار برای همیشه شرش کنده نمیشه؟ شما فکر کن اگر مردم منع بشن، یعنی صبح تا شب بیان به شما بگن آقا دیگه از امروز اختلاس ممنوع، از فردا این همه پاپشن صبح به صبح مثلا خانم میگه آقا کجا میری؟ حالا میرم اختلاس کنم. خب خدا به همراه، یعنی همه مردم اختلاس الان که برخورد جدی نمیشه همین 4 5 تا موردی هست که مثلا هر ماه صداش در میاد و دکله گم میشه و چند هزار میلیارد یهو صداش در میاد. سیگار هم همینه به نظر من. اگر یه روزی تو جامعه همه بگن آقا دیگه سیگار نیست، همه میگن ببین ما می‌خواستیم سیگار رو بکشیم، ما حیف حالا که نیست بریم بکشیم، شاید آخرین سیگار زندگیمون باشه.
اصلا گاهی جای نگرانی پیش میاد، بس بیایم تشویق کنیم. دیدید مثلا میگیم هر چقدر میگیم مسواک بزنید نمیزنن، هر چقدر میگیم کار خوب بکنید کمتر میشه،
دقیقاً
نتیجه عکس میده. بیایم افعال معکوس استفاده کنیم، شاید جواب بهتری بگیریم.
دقیقاً من خیلی فکر میکنم بعضی وقتا بیاین که چرا بعضی از مشکلات حل نمیشه، چرا مثلا این آلودگی هوا حل نمیشه، مگه چی جلوشو گرفت؟ دقیقاً همین توجه به بعضی چیزها باعث میشه که اتفاقا اون چیزها اهمیت پیدا کنه، حالا از جهت منفی یا از جهت
مثبت.
امیدوارم که مسئولین، من خودم همینجا اعلام آمادگی میکنم به عنوان یک نویسنده که حالا 10-12 تا عنوان کتاب دارم، من خواهش میکنم تمامی کتابهای من رو همینجا همینطوری اعلام کنم، همش رو کاغذش رو خمیر کنن، کاغذ سیگار کنن. من خواهش میکنم از تمامی کتابداران عزیزی که صدای من رو میشنون، همه کتابهای کتابخونه رو اهدا کنن به بحث تولید کاغذ سیگار دیگه. حالا هرچی از دستمون برمیاد ان شاء الله انجام بدین که هر خارج نشه از کشور. همین کارا 200 هم بازم یه چیزیه دیگه، به هر حال یه پولی.
ولی به هر حال شما هم گذشت بزرگواری خیلی زیادی کردید، ممنونیم از این همه لطف. گذشت بزرگواری
دستم بعد می اومد دیگه، ببخشید. زنده باشید.
سپاسگزارم. ممنونم جناب احسان پور عزیز از امروزی که برای ما وقت گذاشتید. حتما فردا هم با شما هستیم، باز هم با شما هم صحبت میشیم و استفاده میکنیم، لذت میبریم.
لطف شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. انشالله که رها کنیم غم ها رو و دل هاتون پر از شادی باشه.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدر لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگه با نوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا گریون و پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. ببین شادی پرنده ها رو که شادن، حتی با چند تا ارزن، چه حیف حسه داشته باشی واسه چیزایی که نمیاردن. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همه شادی دنیا چند روزی با ماست. مثل این آهنگ دنیا کوتاهه، نجو میبینی آخر راهه، نداری حرفی واسه یه گفتن به غیر از این.
از دخانیات صحبت شد، البته توی گپمون به واسطه دستیابی به لبخند و انبساط خاطر صحبتهایی شد، اما بیاید یک قدم جلوتر بگذاریم و این دفعه خیلی جدی دنبال کنیم روند مبارزه با مواد مخدر رو. هم صحبت میشیم، استفاده میکنیم از جناب آقای عبدالله نظری، سرپرست محترم دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر. سلام جناب نظری، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و شما مجری محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب آقای نظری. می‌خوایم درباره فعالیت‌های دفتر توسعه مشارکت مردمی صحبت کنیم که در زیر مجموعه مواد مخدر این دفتر چه برنامه‌هایی رو برای آینده داره، با چه چشم‌اندازی؟
بله، من اجازه می‌خوام که صحبتم رو در آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر با گرامی داشته یاد شهدای مواد مخدر آغاز بکنم و جهت استحضار شنوندگان عزیز عرض بکنم که با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشون مبنی بر بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیر دولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اصل مشارکت جویی و اعتقاد و اعتماد به مشارکت مردم. دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اصل راهبردی اجتماعی شدن امر مبارزه رو پیگیری می‌کنه. من جهت استفسار شما باید عرض بکنم که ما امروز 28 همایش نقش مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد رو در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی به خصوص بحث اعتیاد در منطقه شهید هرندی برگزار می‌کنیم. این همایش با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، فعالین اجتماعی محله شهید هرندی و با هدف ایجاد امید و نشاط اجتماعی در منطقه شهید هرندی برگزار میشه. شما مستحضرید که اقداماتی که نیروی انتظامی در محله شهید هرندی انجام دادن، پاکسازی که در منطقه شد، بسیار موجب افزایش سطح اعتماد اجتماعی در منطقه شده و در کنار اقداماتی که نیروی محترم انتظامی انجام داده با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های فرهنگی اجتماعی در این منطقه انشالله با محوریت دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی برگزار میشه.
انشالله با امید خدا. چه خروجی هایی انتظار داریم، هم کوتاه مدت هم بلند مدت؟ چون که با هر حال ما وارد فازهای مختلفی از فعالیت های مبارزه با مواد مخدر شدیم، در اوایل شکل‌گیری ستاد، حالا در میانه ها و امروز میبینیم که یک تغییر رویکرد و نگاه داریم نسبت به آنچه که در ابتدای امر داشتیم. طبعا در پس موفقیت ها و رسیدن به اهداف اولیه یک سری تغییر نگاه ها و تغییر الگوهای رفتار صورت میگیره. الان با روند برنامه‌ریزی و اجرای امروز چه اهدافی در کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر هست؟
بله، عرض به حضور شما که اون چی که الان ما در اولویت داریم و البته به صورت پایلوت در بعضی از نقاط این رو انجام دادیم و نتیجه گرفتیم، واقعیش تغییر رویکرد به سمت اجرای برنامه‌ها با روحیه جهادی و سازمان‌های مردم نهاد، به خصوص سازمان‌های مردم نهاد انقلابی است. من باید عرض بکنم که یکی از اهدافی که دفتر ما دنبال میکنه استفاده از همه گروه های مرجع اجتماعی، خیرین، ورزشکاران، هنرمندان، همه افرادی که در جامعه تریبونی دارن و از این تریبون میتونن افراد جامعه رو مورد عنایت قرار بدن. الان واقعش اینه که ما در مجموعه دفتر توسعه مشارکت های مردمی به دنبال افزایش مشارکت‌های مردمی هستیم. شما مستحضرید هر چه مشارکت اجتماعی افزایش پیدا بکنه، قطعاً امید اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه، قطعاً نشاط اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه و در نهایت قطعاً موجب افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. ما برای این اتفاق دست کمکمون رو دراز می‌کنیم به سمت همه مردم. البته شما مستحضرید در حوزه معاونت کاهش تقاضا، دفتر فرهنگی پیشگیری، دفتر درمان، حوزه‌های تخصصی هستند که کارهای تخصصی رو انجام میدن. دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی در واقع ریل گذاری است که دوستان ما در حوزه‌های مختلف دیگه باید از این ظرفیت استفاده بکنن. و من این رو تاکید بکنم، هر آنچه ظرفیت مردمی افزایش پیدا بکنه و مردم پای کار بیان، قطعاً ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفقیت بیشتری رو کسب خواهیم کرد.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای نظری. آرزوی موفقیت دارم، آرزوی توفیق دارم. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در ستاد.
من تشکر میکنم از شما از اینکه وقتی که به من دادید. یه نکته ای رو عرض بکنم، الان با از زمان انتصاب و حضور جناب آقای دکتر مؤمنی به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، شعار ستاد هست یاریگر هم باشید. این یاریگر هم بودن مستلزم اینه که همه ما، گروه‌های مردمی، دولتی، همه دست به دست هم بدیم، انشالله به کمک هم دیگه بتونیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی، به خصوص بحث اعتیاد که الان دغدغه مقام معظم رهبری شده، همه با هم کمک بکنیم انشالله این رو کاهش بدیم. من از شما هم تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم. روز و اوقات خوبی رو در پیش داشته باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم.
خدا سپاس، خدا نگهدارتون. انشالله که بتونیم همه این مشکلات رو از کشورمون دور کنیم. اینجا ایرانه، کشوری که مردمش پشت همدیگه هستند و دلبسته به اتحادشون. سلام میکنیم به همه مردم ایران و شادی امروز رو تقدیم میکنیم به اونها. و به طور و به صورت کاملا اختصاصی و ویژه سلام ویژه‌ای داریم و شادی امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه هموطنانمون در استان زیبای مازندران.
چشه پوره برامدم در روشم تزه بیشار ببوشم که دشت بیشره هدارا کنم دلی برارا کنم که به هاره میاره تنده بوشم پورم دیو ببوشم دماغت نشونی بلند آسمونی تمه موزند رونی سوزه دشتی یا مفش که بیشه ته بردو به من میشه میده ته خاک تن و زو بریشه ته بردو به من میشه بی ته خشکای تی دار میسوز نهونه منه شروع نهونه خان به ته سر بلندی ره و میشه وطن میجون و ریشه دماغت نشونی بلند آسمونی دمه مدن درونی
اما بدون هیچ توضیح و مقدمه‌ای بریم سراغ موضوع بعدی و اون هم حذف یارانه پردرآمدها، موضوعی که خیلی قدیمیه و هنوز هم درگیرش هستیم. سلام میکنم خدمت جناب آقای احمد بیگدلی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، همینطور جناب آقای همت قلی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور و کارشناس حوزه یارانه‌ها. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر بیگدلی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی عزیز، بندم عرض ادب و سلام دارم معذر همه شنوندگان خوب شما. حسنپور هستم، نماینده مردم شریف، نجیب و دوست داشتنی شهر تنهای سیرجان و برسیر از دیار کریمان، استان پهناور کرمان، در خدمت شما.
متشکرم جناب حسنپور،
مهمان محترمتون هستم.
سپاسگزارم جناب حسنپور، آرزوی موفقیت داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. و جناب قلی‌زاده سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین خدمت جناب آقای حسن‌پور هم از همینجا عرض سلام دارم خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. با اجازه جناب حسن‌پور با حضرت عالی شروع میکنیم. این موضوع حذف یارانه پردرآمدها که باز مطرح شده و راجع بهش صحبت میشه رو میخوایم جویا بشیم. خیلی کوتاه بفرمایید که چه خبر که دوباره این موضوع مطرح شده.
جناب آقای هاشمی، طبیعی است که هر وقت دولت با مضیقه های مالی مواجه میشه چون این بحثای دوباره مطرح بشه. جناب آقای هم به درستی اشاره فرمودید که اصطلاح این موضوع قدیمی هست و 100مین مرحله از بحث وارد یارانه ها در حال انجام هست و تقریبا ما 8 سال و 3-4 ماه تجربه این کار داریم و آنچه که ما همه ما روش اظهار نظر داریم پرداخت یک مبلغ ثابت به 80 میلیون جمعیت ایران کاملا کار نادرستی از اول بوده و هست و اینکه این مسئله در بند 1 ذیل تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 تأکید شده که عنوان میکنه دولت موظف است با استفاده از تمام سیستم های اطلاعاتی که داره نسبت به حذف 3 درک بالای درآمدی اقدام کنه. این در قوانین بودجه سالهای قبل هم بوده و به دلایل مختلف اجرایی نشده. خدمت شما هستم، اگه سوالی باشه در ادامه.
من میخوام جناب حسن‌پور امتداد صحبت حضرت عالی این رو بفرمایید که خب چرا ما هنوز نتونستیم این رو درش موفق باشیم، چرا نتونستیم در پس این سالها، الان فرمودید 100مین مرحله هستش. جناب حسن‌پور خیلی کوتاه بفرمایید چرا.
عرض می‌کنم به عنوان یک کارشناس مستظر هستید. همون گونه که جناب قلی‌زاده عزیزم فرمودن، شاید ماه پیش وقتی گفتیم یارانه 45000 تومان بالاخره یه ارزشی داشت، پولی ساندویچ حداقل میشد. اما امروز که اون مبلغ رو اگر از نظر ارزشی بخوایم محاسبه کنیم، کمتر از 5000 تومان شده و دولت هم هیچ اراده‌ای برای انجام این کار نداشته و نداره و چندین سال مرتب بحث قانون رو ما حداقل در مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم و بیشتر هم بحث ما یارانه به تولید کنندگان بود، یارانه به شرکت هایی که امروز بایستی مورد حمایت جدیدتر از دولت در بحث یارانه ها قرار می گرفتن بود که متاسفانه ای که انجام نشده. به جای خود مجددا تاکید می کنم که دولت هیچ اراده ای برای انجام چنین کاری رو نداشته، نداره و نخواهد داشت و بهتر هست که ما به جمعی از مردم کشورمون استرس وارد نکنیم، چون بارها در کمیسیون برنامه بودجه دوستان سازمان تشریف آوردن، در سن علنی مجلسی بحثا مطرح شده، در کمیسیون تلفیق مطرح شده. امروز بایستی دولت به فکر راهکارهای بهتر برای حمایت از تولید کنندگان و بس صادر کنندگان باشه، به این بحث‌های حاشیه‌ای رو بهتر از دولت کنار بگذاره و به بحث‌های اصلی و اساسی، بحث معیشت مردم، بحث تورم و بحث ثبات در بازار بیشتر بپردازه. مردم امروز مطالبات دیگری از ما دارن و این مطالبات
حالا جناب حسن‌پور، این نکاتی که شما فرمودید قاعدتاً از طرف خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید پیگیری بشه، چون ابزار نظارت در اختیار مجلس هست، قاعدتاً کسی دیگه نمیتونه این حالا نگیم فشار، ولی
ما سعی کردیم از همه ابزارهای نظارتی اون هم استفاده بکنیم.
نتیجه
اما متاسفانه دولت ها با نماینده ها وقتی که میخوان رأی بگیرن با شعارهای زیبا وارد میدان میشن، اما در عمل این بحث یارانه ها رو با هر کدام از کارشناسان مجموعه سازمان برنامه بودجه صحبت میکنیم یا کارشناسان در بدنه دولت، همه قبول دارن و حتی در کارشناسان دانشگاه صحبت میکنیم، حوزه صحبت میکنیم، دولت ها مسئول رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند در همه دنیا، در همه قاره‌های دنیا، اما متاسفانه در کشور ما توجه به این مطلب اون شکلی که گفته میشه نشده و امروز بخش عمده ای از جامعه متاسفانه باید بگیم که نیازمند گرفتن یارانه های حتی چند برابر یارانه امروزی هستن به خاطر کاهش پول ملی، ارزش پول ملی کشور. جناب شما به عنوان کارمندان باید بگیم امروز قطعا باید یارانه تو افزایش پیدا کنه تا چه برسه به کارگران و سایر اخشاری که در پوشش نهادهای حمایتی و خیریه ها هستن.
متشکرم آقای قلی‌زاده. در برابر صحبت های جناب آقای حسن‌پور چه میفرمایید؟ چه نظری دارید به عنوان کارشناس؟
والا خیلی ممنونم از جناب آقای حسن‌پور و این بحثی که حالا ما تجربه بحث یارانه ها تجربه دو دولت هست، به اصطلاح دولت نهم و دهم و دولت 11 و 12. به واقع آنچه که میتونیم به اصطلاح صحبت کنیم اینه که ما به لحاظ ساختار اطلاعات اولیه کشور جناب آقای هاشمی مشکل داریم. به اصطلاح این مسئله منطقی که ما یک مبلغ ثابت بود که جناب آقای حسن‌پور به درستی هم تاکید کردن، این مبلغ امروز قدرت خرید خودش رو از دست داده. برای 45500 تومان از آذر ماه 1389 و با تورم هایی که در این 8 سال و چند ماه انجام شده به واقع پول خاصی نیست که بتواند دردی از این به اصطلاح عامه مردم رفع کند. شاید این برای یک دهک به اصطلاح دو سه دهک ضعیف ترین دهک های کشور ما به درد بخوره، اما اینکه ما همه اطلاعاتی که قانون‌گذار فکر میکنه که دولت از احوال اقتصادی مردم اطلاعات کامل دارد چنین نیست. یعنی همه اطلاعات به اصطلاح حداقل بانکی که بیانگر وضعیت اقتصادی مردم هست در اختیار دولت نیست. ما بانک های خصوصی داریم، حساب های خارجی داریم. یک بحث اینه و یک بحث هم یه زمانی میخواستیم مسئله اجرا شد، ما در سطح